Selamun aleyküm ve rahmetullah. Rabbi a'udhu bika min hamazati şeyatin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya vel mursalin. Habibina ve habibi ilahil alemin. Ebil Gasimil Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ve ala etretihi ahle beytih ve le'nel daimu ala a'daihim a'da'allah min el'an ila liqa'allah. Ba'adakumullah maganime kesireten te'ahudunahu fe'accele lekum hazihi ve kefeyti ennase ankum فلتكون آية آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. اگر اشتباه نکنم در جلسه پیش حرف ما به اینجا رسید که وقتی مولای ما امیرالمؤمنین سلام الله علیه به میدان سلام نبرد خیبر وارد شدند و بر اساس هدایت حضرت نبوی خودشون رو با نام ایلیا و علی معرفی کردند، یک کاهنی از پیران یهود گفت که این همون وعدی است که برای ما شده و این همون کسی است که هیبت ما رو خواهد شکست. امیرالمؤمنین وقتی پیغام پیغمبر اکرم رو رسوندند در انتظار پاسخ موندند که ناگهان مرحب خیبری با ابهتی عجیب که حالا ویژگی هاشون دو جلسات قبل خدمت شما عرض کردم از متن سپاه یهود بیرون اومد و در حالی که برادر او حارث هم او را همراهی میکرد و او هم یکی از پهلوانان تراز اول یهود بود و امیرالمؤمنین نزدیک شدند. حضور مرحب با اون صورت و با اون شکوه از یک طرف، جمعیت فراوان و متمرکز رزموران یهود پشت سر اونها از طرف دیگر موجبات بیمهراس رو برای سربازان و افسران مسلمانی فراهم آورده بود که در 10 روز گذشته اون پیوسته طعم شکست رو چشیده بودن و با ضرب و شست رزمندگان یهودی برخورد کرده بودن. اهل تاریخ نوشتن وقتی که امیرالمؤمنین با مرحب و برادرش روبرو شد در هر دو طرف میدان نبرد کسی از جای خودش حرکت نمی کرد، یک بیم و هراسی بر همه حاکم شده بود. یک طرف امیرالمؤمنین با 1300-1400 نفری که فقط 200 نفر از اونها سواره بودن و طرف مقابل هم یک سپاه 10,000 نفری تا بن دندان مسلح و مستحکم. سلام علیکم. مرحب رجز خوند. قد علمت خیبر و انی مرحبون. شاک صلاح بطلون مجربون. ان غلبت ده و انی اغلبون. یعنی قهرمانانی که در صحنه های نبرد و در آوردگاه با من روبرو میشن و مواجه میشن میدونن که من مرحب هستم. کسی که قوی کارآزموده است، مسلح به انواع صلاح، اگه در روزگار یک پیروزمند وجود داشته باشه اونم منم. هر قهرمانی که در میدان جنگ با من مواجه شده بدنش به خونش رنگین شده. حالا اینجا یه نکته وجود داره که چرا مرحب در طی این روزهای گذشته که بین مسلمان ها درگیری وجود داشت رجزخوانی نمی کرده؟ آیا ناکارآمدی نیروهای اسلام به قدری بود که ایشون شأن خودش نمیدید وارد این میدان بشه و بعد کسی رو به هم‌آوردی دعوت بکنه؟ آیا یک اطمینان خاطری از پیروزی و ظفر بر مسلمان‌ها برای او به وجود اومده بود؟ اگر اومده بود از کجا و چه کسانی او رو از پیروزی یهود به اطمینان رسونده بودند که اینقدر با خیال آسوده هم خودش هم همراهانش و هم فکرانش در باغ باور و ذهنشون چیزی به نام شکست جا نداشته باشه؟ شما وقتی اوراق تاریخ رو ورق میزنید میبینید که بی‌تردید اونها از سوابق مسلمان‌ها در نبردهای قبلی آگاه بودن. حضور مسلمان‌ها رو در نبرد بدر دیده بودن، در احد شنیده بودن، می‌دونستن مسلمان‌ها مردمان ناکارآمدی نیستن. عده و عده‌شون در غالب نبردهای قبلی با طرف متخاصمشون قابل تطبیق نبود، اما همین کمیت پایین بر همون کمیت‌های فراوان پیروزی و ظفر براشون به ارمغان می آورد. اما چرا علارغم علم به این توانمندی، به این که بالاخره دست قدرت خدا از مسلمان‌ها سیانت کرده و اون فتوحات رو به دست آورده، هم اونها رجزخوانی نمی کردن و هم در طی 10 روز کمتر یا بیشتر نبرد خیبر تا قبل از حضور امیرالمؤمنین همه چیز به صورت یک طرفه و تام و تمام به نفع جریان یهود رقم می‌خورد؟ اینا باید براش سوال، برای این سوالا باید پاسخ پیدا کرد که خوشبینانه ترین پاسخی که میشه براش به دست بیاری بعدم عبور کنی، نری دنبال زوایای پنهان، اینی که مرحب خیبری به جز علی ابن ابی طالب کسی به هم آورد خودش نمیدونست و او بود که بهتر از همه ارزشمندی و اثر حضور مقتدرانه امیرالمؤمنین در میدان نبرد رو میفهمید. و یکی دیگه هم این که او به فراست دریافت کرده بود که حذف علی ابن ابی طالب چه دستاورد گرانبهایی میتونه برای جبهه ضد توحید داشته باشه. این دیگه بهترین و خوشبینانه ترینشه که البته من معتقدم پای این یکی وایستادن ممکنه که غفلت از درک حقایق بعدی که مسیر تاریخ اسلام رو دچار کجروی های سرانش کرد رو خوب روشن نکنه و تبیین نکنه. به هر حال اگر ما قبول کنیم او امیرالمومنین رو تنها هماورد خودش میدونست و سابقه فتوحات او رو، دلاوری های او رو، رزمندگی های او رو و کارهای شگفت علی ابن ابی طالب رو میدونست، به این نتیجه میرسیم که مرحب در یک اقدام پیشگیرانه آمیخته با حراس میخواسته وقتی در مقابل علی ابن ابی طالب قرار گرفت از خودش یک قدرت و توانایی ویرانگری رو به تصویر بکشه که شاید مخاطبش رو حالا دچار خوف و ترس بکنه. اگر این باشه اون میدونسته که به چه معبر بی عبوری افتاده، یه جایی که دیگه امکان عبور کردن از اون مثل بقیه دلاوران سپاه مسلمان وجود نداره. وقتی مرحب رجزخانی کرد، امیرالمومنین تا آخرین لحظه رجزهای او رو سکوت کردن و نگاش کردن. بعد امیر علیه السلام هم رجز خوند. یعنی معلوم میشه به هر حال مرحب خیبری یه شخصیت بسیار محل اعتنا و محل توجهه. انا الذی سمتنی امی حیدر زرقام و آجام و لیتون قصوره. بیان امیرالمؤمنین هم جنسش همون جنس حرفهای مرحب در خواندن رجز و حماسه است، اما با دلالت دادن او به اخباری که کاهنان و پیشگویان یهود بهش داده بودند. من همون کسی که مادرم منو حیدره اسم گذاشته، حالا همه حیدره اون کسی که به اونا خبر دادن که اگر یه روز در مقابل کسی به نام حیدره قرار گرفتید بدونید اوضاع سخت میشه. شیر بیشه شجاعت هم که شکارهای خودش در میدان شکار و نبرد در هم میکوبه. با همین رجزی که شماها همتون نوعاً باش آشنا هستید من ازش عبور میکنم. نوشتن وقتی مرحب رجز امیرالمؤمنین رو شنید با نام حیدر آشنایی پیدا کرد و به گوشش خورد، یک زهر بیم و حراس و خوفناکی بر جان اون نفوذ کرد و این اولین باری بود که مرحب در میدان نبرد دچار تشویش و اضطراب و یک ترس مهیب میشد. روح مرحب با شنیدن نام و رجز توفنده امیرالمؤمنین پر از آشوب شد. این اخباریه که برای ما نوشتن. و بعدم گفتن اون از دایه کاهنه خود شنیده بود که مرحب تو هیچ وقت در میدان نبرد با کسی که از ناحیه مادرش به حیدر اسم گذاری شده طرف آورد نشو، با او در هم مپیچ که مرگ همه قهرمانان یهود به دست او رقم خواهد خورد. اما راه گریز نبود، وارد میدان شده بود، لذا با تمام خشم و غیظ و غضبی که در دل او وجود داشت به امیرالمؤمنین حمله کرد و اولین ضربت رو که فرستاد علی ابن ابی طالب مهار کرد. اصلا گویی قرار هر جا که علی ابن ابی طالب حضور پیدا میکنه جبهه حق و باطل در تقابل با علی ابن ابی طالب یکی بزنه یکی بخوره. هم در روز احزاب همین قضیه بود، در بقیه جنگ هم تقریبا همین شکل بود. بعد نوشتن که وقتی امیرالمؤمنین ضربت خودشون رو پایین آوردن، مرحب با همه بزرگی و هیبت و هیمنش به زمین افتاد. بعد از او عامر و یاسر که از مبارزین یهود بودن وارد میدان شدن، اونها هم حذف شدن و در پی اونها داوود ابن قابوس، ابوالباعث، مرت ابن زجیج، ربیع ابن ابلحقیق و
و بقیه گردن فرازان یهودی وارد میدان شدند و همه اینا به دست علی ابن ابی طالب سلام الله علیه حذف شدند و از پیش روی اسلام برداشته شدند. البته بعضی از اخبار هم گفتن که قبل از مرحب برادرش حارث کشته شده. اینه یه بار دیگه من تو بارها گفتم قبلا، الان یه بار دیگه هم عرض میکنم، شما ممکنه برای کمیت و کیفیت این برنامه همیشه قول معارض در تاریخ پیدا بکنید. اینا عقل شما حالا در تحلیل تاریخ ندوزده، اتفاق خاصی نیست. حالا حارث اول کشته شده یا مرهم، هیچ موضوع خاصی رو درست نمیکنه، چون در سرنوشت حادثه مهمی مثل خیبر تغییر و تفاوت عمده‌ای رو ایجاد نمیکنه. مهم اینه که همه اهل تاریخ نوشتن با هلاکت 4 تن از سرداران قدرتمند یهود، موقعیت سپاه یهود دستخوش یک مجموعه تغییرات اساسی شد و جنگاوران یهود شادابی خودشون رو که در روزهای گذشته با شکست دادن و تحمیل شکست به مسلمان ها به دست آورده بودن از دست دادن و جوش و خروش اونها کم فروغ شد و آثارش همین بود که وقتی اینا کشته شدن درهای قلعه خیبر نیم باز شد که اگر کسی قصد کردن ورود پیدا کردن، برای ورود پیدا کردن دیگه دچار مزاحمت و مانعی نباشن. نفس نیم باز کردن در قلعه های خیبر نشان دهنده عظمت اقدام امیرالمومنین در کشتن اون 4, 5, 6, 10 نفر سرداری بودن که پیشانی سپاه یهود به حساب می اومدن، یعنی عملا اقتدار اونها شکست، امید اونها به پیروزی در میدان مستقیم نبرد از بین رفت. ولی یه نکته هم هست که از یهودیان بعضی از سرداران دیگر غیر از اینها هم وجود داشتن که در واقع نبرد خیبر یک نبرد حیثیتی می دونستن، نبرد مرگ و زندگی میدونستن، لذا با تمام قدرت و با تمام توانشون مقابله میکردن، میجنگیدن و برای صیانت از اسطوره بودن یهود تلاش میکردن. سرجمع اونهایی که در نبرد خیبر کشته شدن 93-94 نفر بیشتر نیستن، بالاترین آمارشون همینا و با حذف اینها دیگه آثار شکست در خیبری ها به وجود اومد. البته سرنوشت یک جنگ با قتل 90 چند نفر از یه جمعیت 10,000 نفری نباید تعیین بشه، اصولیش اینه، مخصوصا در جنگی که یک جنگ حیثیتیه. ماجرای خیبر و قلعه هفتگانه اون تمام هویت و اعتبار تاریخی نجات پرستان یهودی به حساب می اومد. یهودیان منجنیق های فراوانی رو اونجا استقرار داده بودند، سربازان فراوانی آورده بودند، دژ های مستحکمی ساخته بودند، درهای نفوذناپذیر و محکمی رو ایجاد کرده بودند و بعد دیوارهای بلند سنگی اونها بر اساس همه گزارشاتی که در اختیار ماست در حالت عادی و معمولی قابل تصرف نبود. هر سرداری هم که زمین می افتاد یکی دیگه بلافاصله پرچم رو بر می داشت. اینا رو به این علت میگم که نبرد خیبر یک نبرد ایدئولوژیک بود. هر نبردی که جنس ایدئولوژیک میگیره در عقبه خودش این یه خوفناک میشه. شما مثلا بعضی رفتارهایی که الان در دنیای امروز میبینید، در سوریه، در لبنان، همین کاری که در عراق تکفیری ها انجام میدن، چون بار ایدئولوژی داره، اینا به لحاظ کمیت خیلی فراوانی ندارن که شما مثلا فرض بکنید یک سپاهی هستن مثل ارتش عراق یا مثل ارتش سوریه، اما نه اینکه بار ایدئولوژیک داره، اینا هم مردن نمیهراسن، چون باورشون کردن و به باورشون فهموندن همین که کشته شدن مستقیم تو آغوش خدا، اینه که جنگیدن با اینها رو سخت میکنه. شرایط خیبر همینه، تقریبا اونهایی که پیشانی دفاعی قلعه خیبر بودن جنس رفتارشون جنس تکویری هست، مثل همین رفتار میکردن. رضا فکر اونا باورشون این بود که حتی اگر همه اونهایی که بیرون هم هستن کشته بشن، امکان فتح قلعه خیبر وجود نداره. اینجا مورخان امامیه بدون استثناء و غالب مورخان و محدثان عامه روایت کردن وقتی جنگاوران یهود فرار کردن، امیرالمؤمنین به قلعه قموس رسید. قلعه قموس همون قلعه‌ای که به نام قلعه مرحب هم در تاریخ معروفیت داره. امیرالمؤمنین دست انداخت و درب قلعه رو با دست خودش کند و پرتاب کرد. یعقوبی نوشته طول این در، همین درب قلعه قموس، که یک پارچه سنگ بود. من حالا این دارو میگه بعد شرح هم براتون میکنم. 40 ذراع طولش بوده و عرض او هم 4 ذراع طول و 2 ذراع هم عرض اون بوده، که اگر مثلا هر ذراعی رو ما 115 سانتی متر که گذاشتن بگیریم، نتیجه میگیریم که ارتفاع در باید 4 متر و نیم این حدودا بوده باشه و عرضش هم حدود 3 متر. حالا از قطرش تو هیچ کتابی اخبار و سندی در اختیار ما نیست. یه نکته دیگری هم که از من اشاره کردم در جلسه قبل، عمده مورخین اسلامی نوشتن این دروهایی که برای قلعه خیبر قرار داده بود نقش پل رو هم داشت. یعنی وقتی درب می آمد می خوابید، این خندقی رو که در مقابل قلعه ایجاد کرده بودن رو پر می کرد و امکان عیاب و ذهاب و تردد رو هم فراهم می کرد. ما با این دو مطلب اتفاق عجیبتر از کندن درب خیبر ساختن اون پله. یعنی یه مقدار مکس میخوام، میخوام هم رعایت امانت اهل تاریخ رو کرده باشم که شما مر تاریخ رو بدونید که به عنوان برداشت من نباشه. و مهمتر از برداشتن در، تبدیل کردن به پله. یعنی اگه علی بن ابی طالب سلام الله علیه دست انداخته باشه، در از جا کنده باشه، بعد باید آورده باشه. چون اینا نوشتن که رفت زیرش این رو گرفت و سپاهیان عبور کردن و به اون شکل قلعه قموس فتح شد. من اول به شما عرض بکنم تحقق یک همچین حماسه ای از ناحیه امیرالمؤمنین و ظهور یک همچین قدرتی از ناحیه وجود مبارک و مقدس او به نظر من یک امر عادی، من کاملا محتمل میدونم. معتقدم کسی که به قدرت بندگی و عبودیت عین الله میشه، وجه الله میشه، ولی الله میشه، حجت الله میشه، ید الله هم میشه. نمیشه؟ چرا عیبه؟ خود امیر علیه السلام هم همینو فرموده، ما قلعتها به قوت بشریه ولیکن قلعتها به قوت الهیه و نفس به لقاء ربها مطمئنه رضیه. خود امیر علیه السلام میگه من اون در رو هیچ وقت با قدرت بشری از جا نکندم، در پرتو نور و قدرت خداوندی بود و من با اطمینانی که به رضایت خدا و اعتمادی که به قوت الهی داشتم این کارو کردم. اما اینجا یه نکته ظریف و لطیفی وجود داره که باید از برداشت‌های انحرافی غلات و شیطنت‌های معاندانه دشمنان امیرالمؤمنین و مکتب اهل بیت مراقبت کرد. چون بعضیا از سر حسن نیت یه حرفایی رو در مورد امیرالمؤمنین گفتن که خود امیرالمؤمنین قائل نی، نمیپذیره، رد میکنه، به شدت برخورد میکنه. یه گروهی هم از سر حسادت و بغض اینها رو از امیرالمومنین برنمیتابن، یه عده‌ای هم هستن از سر عناد و دشمنی دنبال این هستن که اصالت‌های حماسه‌های بی‌نقص حضرت علوی علیه السلام رو یه جوری لکه‌دار کنن که اگر در آینده پیش روی اهل تاریخ قرار گرفت، مثل همین امروز ما، الان امروز ما نگاه نکن تو جمعیت خودمون به قدرت بندگی و عبودیت هرچی انتصاب پیدا میکنه رو ما معمولا میپذیریم از حسنات و برکات اونها، اما اشکالی که همه عالم ما نیستیم، قانع کردن ما تو جمع هم دیگه کفایت موضوع نمیکنه. اونه که بیرون نشستن جمعیت بزرگی هستن، محیط بر فکر و افکار جوانان و دختران و پسران هم هستن، اونا رو باید چیکار کرد؟ یعنی باید تحلیل بر پای این مبانی به گونه ای باشه که اقناع وجدانی برای این جمعیت به وجود بیاره. لذا باید اینا رو مراقبت کرد و اطرافش رو سنجید و آثارش هم به دقت تحلیل کرد و گفت. یکی از مطالبی که نوشتن اینه که نوشتن امیرالمومنین در همون حالت جنگ درب خیبر رو کند و از اون به عنوان سپر استفاده کرد. بعد از این که اون دشمنای مستقیم رو اپیش رو برداشت، خودش وارد خندق شد، این در رو روی سر گرفت و روی دستای خودش بلند کرد تا سربازان مسلمان از اون عبور بکنن. اینجا چند مطلب وجود داره. پس ما روی اصل قضیه که فاتح خیبر و درب خیبر قموز کندن امیرالمومنین هیچ تردیدی توش نداره. اما حرفی که اینها به این شکل میزنن، ما باید چند مطلب رو بدونیم. اولا وجود مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام به عنوان فرمانده جنگ از همه ابزارهای هجومی و دفاعی طبیعتاً برخوردار باید می بوده. نمیشه فرمانده عالی، اونم در سطحی که در میدان عملیات نقشش تعیین کننده است، نه اینکه پشت جبهه وایسته بگه حمله کنید، خودش پیشا پیش سپاه حرکت میکنه، سپاه از اون جا مونده. خب این باید مجهز باشه، امکانات در اختیارش باشه. مطلب دوم اینه که دربی با اون ابعادی که یعقوبی و دیگران نوشتن اساساً قابلیت سپر شدن داره یا نداره. این در فرض کنیم سپر باشه، مثلا میگیم سپره. یکی از ویژگی‌های اساسی یک رزمنده موفق اینه که استفاده متناسب از ابزار دفاع و هجوم بکنه، که قدرت دفاع از اون نگیره، ابتکار عمل رو از اون نگیره. مثل یک کسی که مثلا میخواد دعوا بکنه تنه درختی میخواد بر دیکی بزنه، ممکنه قدرتمند نباشه، پهلوان باشه، ولش داره، اما با تنه درخت که نمیشه جنگید، که باید قبضه اون در اختیارت باشه که بتونی رزماوری کنی، جنگاوری کنی. لذا ابتکار عمل رو یک همچین وسیله دفاعی نامتناسب از یه رزمنده میگیره. سالسن با توجه به خندقی که در مقابل در بود، امیر علیه السلام باید طبیعتاً از خندق عبور میکرد تا به اون در میرسید. این نبوده که این ور خندق بایسته بعد دستش بلند بکنه بره اون در بکنه، باید از خندق عبور میکرده باشه، رفته باشه و در رو از جا کنده باشه. لذا چون اینها از درب قلا به عنوان پل استفاده میکنن، باید درب بلندتر از خندق بوده باشه. خب به همون شیوه و روشی که خود یهود از پل از درب به عنوان پل استفاده میکنن، این شرط برای امیرالمومنین فراهم بوده. چرا باید بری زیر او که مثلا سپاهیان بیان برن؟ خب همین کار میکرد، کاملا عادی بود، منطقی بود و فرمانده میدانم در جای خودش بود. یعنی ابتکار عمل فرماندهی و میدانداری او هم از بین نمی رفت. لذا ضرورتی برای تأکید بر این که علی ابن ابی طالب در زیر در و زیر اون پلی که قرار داشت بوده باشه، یک اصرار غیر ضروریه. موضوع چهارم اینه که امیرالمؤمنین محور و فرمانده اصلی میدان جنگ و جهاده. بدون حضور او روح حماسه و ظفرمندی در بین مسلمان ها میشکست، کما این که در 10 روز قبل یا 20 روز قبلی که اینا وارد میدان شدن همشون بودن دیگه، فقط علی ابن ابی طالب نبود، بقیه بودن، همه حضور داشتن، اما بی علی ابن ابی طالب ظفری به وجود نمی اومد. حالا این علی ابن ابی طالب که فرمانده مؤثر میدان هست، خودش تبدیل بشه به ابزاری و واسطه‌ای برای عبور کردن دیگرانی که قبلا فرار می‌کردن. خود این نفس نبودن فرمانده میدان پیش روی سربازان مولد شایعه می‌شد. خبرهای بی اساسی که یهود متخصص انتقالش بود، بالاخره اونا هم که اخلاق و تربیت یهود گرفته بودن در بین مسلمان‌ها هم بودن، بی‌میل نبودن. لذا اگر شایعه منتشر می‌شد که علی در این لحظاتی از این میدان نیست، با شما مطمئن باشید سرنوشت جنگ عوض میشه. موضوع پنجم اینه که به لحاظ فرماندهی این اقدام و عمل از ناحیه امیرالمؤمنین باعث میشد امام از پیکره سپاهش دور بمونه. خب میدان عملیات در اختیارش نبودش، موجب پیدایی هرج و مرج و فروپاشی میشه، زمینی که در درون قلام رزمندگان پا به کار یهود حضور دارن. این نیست که حالا اگر ورود به قلعه پیدا کردن با یه تعداد زن و بچه مواجه میشن که دیگه بی مقاومت اینا شجاعت پیدا میکنن، نه، بخش بزرگی اینا لایه های دفاعیشون در درون قلعه بود و اصلا جاموندن فرمانده شجاع و دلاور و خیبرگشایی مانند امیرالمؤمنین علی علیه السلام از سپاهش در این نبرد نمیتونه معنا و مفهوم درستی داشته باشه. اما نکته اساسی و مهمتر از کندن در به قلعه خیبر اینه که عمده مورخین اسلامی گزارش کردن امیرالمؤمنین نف در شکستن در به خیبر براش ارزش اساسی او شکستن اسطوره شکست ناپذیری یهوده که مهمتر از همه است. چیزی که دیگران پیوسته به تبلش میکوبیدن و علی ابن ابی طالب با شمشیرش همه اون چه که اونها میگفتن رو در هم شکست، کاری که از احدی غیر امیرالمؤمنین ساخته نبود. فتح خیبر آنچنان اهمیتی داشت که نجات پرستان منحرف یهود و اهل التقاط یهود هرگز نتونستن تحقیرشو فراموش کنند الا یوم ناهازا، که دردهای بزرگی اونها در ضدیت با اسلام همین ماجرای شکستن خیبر و ذلتی بود که در روز خیبر از ناحیه امیرالمؤمنین به اونها تحمیل شد. و بعدم در سایه قول خود امیرالمؤمنینه، وقتی امیر علیه السلام میگه ما قلعتها به قوت بشریه، یعنی ممکنه در اطراف این حادثه اهل قلوب بیان چیکار بکنن؟ ایجاد انحراف بکنن. خود امیرالمؤمنین فرصت انحراف رو میگیره، فرصت قلوب رو میگیره، فرصت بدعت ناروا رو میگیره. خب ما در تبعیت از امیرالمؤمنین باشیم، ولیکن قلعتا به قوت الهیه، هر کسی که قدرت الهی داشت جنس شکست ناپذیری از نوع امیرالمومنین پیدا میکنه، نه در اون کمیت بزرگ و اون کیفیت متعالی. اما در سایه علی شدنیه ما در دوران دفاع مقدس داشتیم. دادم آقای حسن آقای باقری مگه چقدرش بود؟ تو همین تهران تاکسی سوارش نمیکرده؟ یا خیلی از فرماندهان دفاع مقدس تو شهرها به حساب نمی اومدن. اما گره های ناگشوده جنگ با تدبیر و فکر و شهامت و شجاعت اونها گشوده می شد و نصرت برای امت می اومد. اینا نسیم های تربیتی که از ناحیه امیرالمؤمنین اومد و هر کی در سایش قرار گرفت میتونه در سایه علی ابن ابی طالب مولد حماسه باشه. اسم عملیاتی که رزمندگان ما انتخاب میکردن در سایه همین انگامه ها بوده. که من معتقدم عقل و اندیشه پشتش بوده، اما اگر انتخاب اسلامی اتفاقی بوده، ذوقی هم بوده، اما سیانت الهی بهش داشته که اینا رو به مقام رضایت به رضای خدا رسونده و انجام داده. یکی از مطالب مهمم اینه که در بین تمام مورخین اسلامی حتی یه نفر ادعا نکردن که عملیات دلاورانه امیرالمومنین که اینجا به نظرم مظهر العجایبی علی ابن ابی طالب در خیبر تبلور و ظهورش بیشتر از همه جاست، نگفتن که تا قبل از فتح الفتوح علی ابن ابی طالب ثبات به نیروهای اسلامی برگشته باشه، و درست نقطه برعکسش تا قبل از این که اولین قلعه با دست قدرت علی ابن ابی طالب فتح بشه، سپاه دشمن علارم کشتای فراوانی که حالا عددش 90 نفره، ولی 90 نفر در مقابل یکی، 93 نفر 94 نفر در مقابل یک نفر، خب عدد قابل حسابی میاد، قابل طرحی میاد، تا اون موقع اینا دچار خوف شده باشن. خیبر جنگ امیرالمؤمنین نبود، خیبر معجزه علی ابن ابی طالب بود و به لحاظ کیفیت، شگفتی و شکوه هرگز با بقیه نبردهای حیرت افزای امیرالمؤمنین قابل مقایسه نیست. مثل در روز احد، بالاخره امیرالمؤمنین کاری کرد که بین زمین و آسمون صدا اومد، بقیه گوشام شنیدن، نه گوش پیغمبر شنید، لا سیف الا ذوالفقار. خیلی مهم بود که این خبر لا سیف الا ذوالفقار، کسایی گفتن که اصلا با علی مناسبت خوبی هم ندارن. یا در روز احزاب ابن عبدالحدید میگه مسلمان ها وقتی عمرو ابن عبد و رجز خانی میکرد مثل چوب و درخت خشکیده بودن که کلاغ بهش آشیان کرده بود، اصلا نفس کسی نمیکشید، اما هرگز به خاک افکندن شهسوار عرب عمرو ابن عبدود به لحاظ عزت و عظمت مانند خیبر نبود. در خندق ابهت قریش شکسته شد، اما در خیبر کار امیرالمومنین با معجزه های حضرت موسی قابل اندازه‌گیری و محاسبه است. یعنی کاری که امیرالمومنین انجام داد، شما معطوف به سابقه یهود بشید، معطوف به فعالیت و ابلاغ و مأموریت های انبیا بشید، به لحاظ فتنگری تاریخی که اینها داشتن، با معجزات پیامبران و اولوالعزم کار امیرالمومنین فقط قابل مقایسه است. سهولتی رو شکست که دیگران نتوانسته بودن بشکنن، به سیطره ای پایان داد که دیگران همیشه در مقابل اونها مظلوم واقع می شدن، مردمی که هزار پیغمبر رو می کشتن و بعد صبح تو مغازه هاشون می رفتن با هم دیگه می گفتن و می خندیدن. اینا تتمت المنتهای اون جمعیت خوفناک بودن. با آزادی قلاع خیبر امیرالمؤمنین دستور داد که خبر فتح و پیروزی رو برای وجود مقدس پیغمبر عالی قدر اسلام ببرن. همزمان هم بلال مأموریت پیدا کرد که زنان و محترمات یهود رو به عقبه میدان منتقل بکنن، مثل صفیه دختر حویی ابن اختبه که همسر کنانت ابن ابوالحقیقه که همین در روز خیبر کشته شد. دختر عموی او هم همراه او بود. بلال یه کاری کرد که این کار یه سهو هم بود، یعنی شما هیچ سندی پیدا نمی کنید که محصول سنگدلی باشه، محصول یه بیدقتی بود، جاید مثلا به عقلش نرسید، فراستش رو پیدا نکرد، لذا بدون نیت و اراده باطنی حضرت صفیه سلام الله علیها و بانوانی رو که به اسارت در آمده بودن رو از مقابل کشته شدگان یهود که نوعا نجیب زادگان و اشراف یهود هم بودن عبور دادن و این حادثه شرایط شگفت‌انگیزی به وجود آورد. از یک طرف یک صحنه‌های رقت‌انگیزی رو به وجود آورد و از طرف دیگه پرده برداری از یک فتنه‌های سخت و تلخی هم کرد. اون صحنه رقت‌انگیزش این بود که وقتی اینها عبور داشتن با پیغمبر مواجه شدن، پیغمبر اکرم نگاه کردید صفیه در نهایت وقار و آرامش اما در اوج حزن و اندوه داره بر عزیزاش گریه میکنه، اما یه دختر عمویی داره. این دختر عمو جنس رفتارش مثل علقمه حارثیه در روز احده، گریبان چاک کرده، گیسوانشو پریشان کرده، چنگ به سر صورت انداخته و با داد و فریاد دنبال هیجانی کردن فضاست، شاید بتونه سرنوشت جنگ رو همونطور که علقمه حارثیه برگردوند برگردونه. پیغمبر اکرم اسلام وقتی او رو نگاه کرد فرمود که این زن همانند خود شیطانه، از من او رو دورش کنید و از میدان نبرد بیرون ببرینم. بیرون ببرید، او رو بردن و بعد پیغمبر اکرم اسلام بلال رو توبیخ کرد. او فرمود بلال رحم در دل تو وجود نداشت، عاطفه در سینه تو نبود که اینا رو در مقابل اجساد عزیزانشون عبور دادی. بعد خود پیغمبر اکرم اسلام بلند شد، ردای مخصوص خودش رو انداخت سرپوش و رو انداز حضرت صفیه کرد. شما ببینید وقتی این تو پرانتز عرض میکنم، روزی هم که اسرای اهل بیت رو عبور میدادن همین رفتار رو پیش گرفتن. شما اگر اینو تطبیق بدید لیت اشیاخی به بدر شهدوی یزید، میبینی که یزید داره چی رو تلافی میکنه؟ کاری که مورد سرزنش پیغمبر بوده. اما اینها که کشته شده های بدر رو دارن تلافی میکنن، تو امان کشته شده های خیبر و حوادث خیبر رو هم با عترت طاهره دارن جبران میکنن. اینا بی ارتباط با هم نیست، اینا بی حساب کتاب نیست. البته گزارش های دیگری هم در رابطه با حوادث اطراف این حماسه بزرگ وجود داره که هر کدوم به نوع خودشون محل اهمیت. من یک موردش رو براتون عرض میکنم، بقیه رو هم با همون کتابایی که گفتم اگر باب میلتون بود میتونید به عنوان یک کار پژوهشی هم تعقیب بفرمایید، تحلیل بکنید، خودش خیلی موضوع مهمیه. اما یه موردش من عرض میکنم. برخی از مورخین اسلامی نوشتن که استراتژی مسلمان‌ها برای رسیدن به قلعه خیبر یک استراتژی استتاری با یک اقدام توأمانه با سرعت بود، لذا مسلمان‌ها به سرعت قبل از اینکه یهود خبردار بشن یا همپیمانان اونها قلعه خیبر رو یا به محاصره در آوردن یا در مقابل قلعه خیبر استقرار پیدا کردن. اما یه مطلبی که حتمی و قطعی هست اینه که کلیه خطوط و راه‌های مواصلاتی یهودیان که احتمال داده میشد با تصرف اونها ارتباطات اونها قطع بشه به تصرف نیروهای مسلمون در اومد. صبح زود که سپید سر زد، کشاورزه و کارگرای یهودی که از قلعه ها بیرون اومدن در نهایت بخت و حیرت دیدن که مسلمون ها بر کل این منطقه عمومی احاطه پیدا کردن، لذا عاصم صد دویدن رفتن توی پناهگاه های خودشون. یه خبره. یک خبری هم میگن که ماجرا اینطور بود که یهودیان پیوسته احشام خودشون و رمه های خودشون رو می آوردن می بردن. یک چوپان سیاه چرده بینوایی بود که در استخدام یهود بود. حالا مثلا اگر بخوایم تطبیق الان بدیم، مثل این فلاشه های اتیوپیایی و یهودیانی هستن که از همه جای دنیا جمع شدن، اینا بهشون میگن شبه یهودی، داره یهودی نمیشناسن. الان هم این که بردن در اسرائیل قرارشون دادن به عنوان متعلقین به یهود میشناسنشون. اون موقع هم همین کارو میکردن که اینا رو در واقع خدمه های یهود به حساب میومدن. نوشتن این چوپان بعد از اینکه رمه هاش رو سیر کرده بود و برمیگشت، از محل سیطره مسلمان ها عبور کرد. وقتی ورود پیدا کرد هیچ کسی مزاحم اونها نشد. همه این حادثه هم از بالای قلعه خیبر دارن رصد میکنند و میبینن. یک نفر از مسلمان ها متعرض اونها نشد. این صحنه ها غیر قابل باور بود. لذا دیدن این چوپان اومد، عبور کرد، در نهایت آرامش اینا قلعه رو باز کردن رفت. اینا فهمیدن که پیغمبر اکرم اسلام روش جوانمردانه و الهی خودش رو پیش گرفته و قصد تعرض به اموال و دارایی اونها رو نداره. اینا که من به شما میگم در کتاب ها هست، درست نقطه عکس این مورد تبلیغات یهود امروزه. یکی از اهتمام اونا نشون دادن به خونریز بودن حوادث خیبره و غارتگری که اونا اون اسمشو گذاشتن. اینا فهمیدن پیغمبر اکرم و نیروهای مسلمان به اموال و دارایی های اونها دست اندازی نخواهند کرد، لذا فردا هم بدون بیم و هراس احشام خودشون رو با چوپانهاشون میفرستادن. خب این یک جنگ کاملا شرافتمندان است. شاید اصلا در منطق نظامی امروز همچین موضوعی قابل فهم و قابل درک نباشه، اما پیغمبر اکرم و مسلمان ها این رو به عنوان یک رفتار در حین جنگ بر پایه اخلاق تعریف کردن، عمل کردن، به جا گذاشتن. نوشتن این چوپان یکی دو سه روز که همینطور رفت آمد کرد و دید مسلمان ها هیچ نظری و تصمیمی دایره بر مصادره اموال یهودیان ندارن، دچار تغییر شد. بعد معلوم میشه که یهودیا با استفاده از شبکه تبلیغاتی گسترده خودشون در مخدوش کردن سیمای پیغمبر و مسلمان ها خیلی زحمت کشیدن. یکی از تلاش های اساسیشون این بوده. اما این چوپان عکس اینها رو دید. یه روزی همینطور که وارد سپاه مسلمان ها شد گفت من میخوام پیغمبر شما و بزرگ شما رو ببینم. بطرق ببین. وقتی وارد خیمه پیغمبر اکرم اسلام شد به چهره ای دید که در همه عمر مثل او رو ندیده بود. یه چهره پر محبت، پر مروت، پر جلال، پر شکوه، پر خضوع، پر صفا و صمیمیت، ساده بی آلایش نشسته بود. بعد تا این وارد شد تمام قد در مقابلش بلند شد. همین کارهایی که ما میکنیم دیگه. او از پیغمبر پرسید آقا شما کی؟ تو کی هستی؟ پیغمبر اکرم او رو بالا دست خودش قرار داده بود. فرمود من فرستاده خدا. دو به دو، یکی خاتم سفرای الهی، یکی چوپان وابسته به یهود که مستقیما در خدمت یهوده. این یک تلنگر سختیه برای بعضی از مال دعوت میکنن بگیم آقا چند نفر تو جلسه هستن. ببین این آثار برکت از بین میره، یه بخش مال اینجاست. ما بیایم وقتمون رو بی خود صرف چی بکنیم؟ این حرف با سنت پیغمبر در تعارضه. حالا بقیه مسائلی که مطرح میکنیم برای یک جلسه دیگه بمانه سر جای خودش. گفت من فرستاده خدا. چوپان گفت که خب برای چی فرستاده ای؟ این خداوندی که میگی تو رو فرستاده که چیکار باید بکنی که الان داره انجام نمیشه؟ این اصلا عبارت این عین همون ترجمه شده عبارته، یعنی کاملا بدوی بیابونی، هیچ علامت و نشانی از عدم هم توش نیست، اما ساده دلیش موج میزنه همینطور میاد. پیغمبر اکرم فرمود من مبعوث شدم اومدم تا مردم و تو رو به توحید و اسلام دعوت کنم و اسلام و حقایق اسلامی رو به شما عرضه بکنم. و خب آقا شما که اومدی اسلام رو عرضه کنی، من عرضه کنیم اسلام چیه؟ پیغمبر عالی قدر اسلام از اینجا به بعد نمیشتن از جای خودش بلند شد. گفت حالا که میخوای بشنوید، دستش تو دست خودش گرفت. گفت عزیزم بیا به من نزدیک بشو تا رو در رو نزدیک به نزدیک برای تعریف کنم. این یه جنس تبلیغه. یعنی وقتی که شما دارید وارد مذاکره با یکی میشید، اون محبت و صدقتو بفهمه. کلاس ملاس براش نذار. مثل ما هم همین جوریم دیگه. اصلا من وقتی میشینم خیال میکنم اصلا من آفریده شدم مگه شما نصیحتتون بکنم؟ خدا برکت نمیده به این فکر. گفتن یه قسمتشه، صد هزار قسمتش برکت خداست که باید پایش تو اخلاصه، تو طهارت باطنیه، تو محبت خالصانه بیمزد و درسته. همین کارو پیغمبر اکرم کرده. حالا اثرش چی بوده با هم میریم جلو میبینیم. پیغمبر اکرم مأموریتش براش گفت، رازهای قدسی و فیوزات رحمانی رو با زبان چوپان به او گفت، نه با زبان نبوتی خودش. نوشتن وقتی ابلاغ معارف الهی انجام شد، اون چوپان به نشاط در آمده بود. گفت آقا من دیگه اینجا تکون نمیخورم، کجا برم؟ اگر میخواست منطبق با وسع خودش به او بگه، اصلا این چوپان نمیفهمید. یا مثلا میفرمود آقا ما کلاسمون اینه که در مقطع دکتری تدریس کنیم، شما هنوز دیپلمی، باید بری یک فرض کن مثلا بلال بهت درس بده. اصلا اثر هدایت به وجود نمیومد. هدایت و تربیت باید از پایه درست کنی. همین کاری که پیغمبر اکرم کرده و همین کاری که نظام تعلیم و تربیت ما نمیکنه، انجام نمیده. نوشته به وجد در اومد، گفت آقا من هرگز دیگه به این قلعه ها نمیرم، در کنار تو میمونم و با این دروغ پردازان فتنگر پا به پای شما خواهم جنگید. پیغمبر فرمود نه، اول برو امانتاشو بهشون برگردون. اون موقعی که تو برای اسلام نبودی امانتدار بودی، حالا که به اسلام اومدی میخوای تو رو به اسم امانت شکن و خائن به امانت بشناسن؟ نه، برو. از جهاد مهمتر رد امانته. برو امانت مردم بهشون برگردون. را افتاد تا دم قلعه یهودی ها اومد، آخرین رمه ای رو که وارد قلعه کرد و در بسته شد، اومد به شرف اسلام نائل اومد. بعد در حالی که نه جنگی میدونست نه تجربه در میدان کارزار داشت، با همون لباس جنده شبانی با پای برهنه پا به پای مسلمان ها وارد جنگ شد و نام او به عنوان اسود رائی، یعنی سیاه کشاورز، بر تارک شهیدان رکاب پیغمبر اکرم اسلام می درخشه. نوشتن وقتی به شهادت رسید، جنازه‌اش رو به طرف پیغمبر آوردن، پیغمبر اکرم مثل همون موقعی که خودش اومد به احترامش از جا بلند شد، پیکر او رو در بغل گرفت، پیشانی او رو بوسید و فرمود چه طالع بلندی، چه پیشانی سپیدی، چه بخت خجسته و چه پایان سعیدی. هرگز در تمام عمرش حتی فرصت دو رکعت نمازم پیدا نکرد و بدون حتی یک رکعت نماز الان به بهشت رحمت خدا و درجات رفعت الهی وارد شد. بله. فقط نماز نخونده، برای اون آیین بوده، بالاخره سعید بود، قدرت درک هدایت داشت. عطرت طاهره میشناسن. نیازتون باشه این مطلبی که شما فرمودید خیلی موضوع اساسیه. اونا همونطور که در روایت میگه روز قیامت زهرای مطهره دانه دانه شیعیان رو جمع میکنه با خودش به حریم سعادت میبره، مگه پسرش این کارو نکرد؟ حضرت سیدوشان دنبال شکار اینا بود، یه بیلیاقتی نشون دادن، زمینه تو هور بود، تا فرمانده بود نگاه قبو درجهش میکرد اشتباه میکرد، اما سعید بود، مستعد بود. امام حسین شکارش کرد و به جایی رسید که هیچ کسی در زیر سقف این آسمون فکر نمیکنه به اعمال او دیگه، هیچ، حبس شد، اصلا خودش شد حسنه، خودش شد خیر. یه نکته ای هم که میخواستم عرض بکنم، هر وقت خسته شدید به من بگینم، چون اگر بشه حالا اگر فرصت داشته باشه خیبر دیگه سه جلسه یه چوری جمع جور بکنیم. اینی که نوشتن در تمام حادثه خیبر، خب مسلمانان در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسایی قرار داشتن، فقط دو رأس گوسفند رو از احشام اینا گرفتن، با چوپونش از سر اضطرار تفاهم کردن و بقیه اموال و دارایی های یهودیان هیچ آسیبی بهشون وارد نشد، علارمی که در دسترسشون هم بود. یه جنبندی تا اینجای عرض داشته باشم، یهود با همه قدرت، با همه عده و همه عده قصد کرده بود که قلاع خودش رو سیانت بکنه و بعدم نبره اون روز، اصلا بنا به جمع شدن از سرزمین شبه جزیره عربستان به عنوان مجاوری در نزدیکی حرم امن خدا رو نمیخواستن دست بدن. یک جنگ حیثیتی تمام عیار ایدئولوژیک. یه نکته ای که وجود داره اینه که قلاع خیبر، این رو باید بدونی که هر کدومشون یه نام مخصوص داشتن. مثلا دژی که در برابر مسلمان‌ها به سختی پایداری کرد و اینها قادر به تصرف او نمی‌شدن تا قبل از اومدن امیرالمؤمنین، همون قلعه‌ای که معروف به قموسه، به نام قلعه خیبر هم شناخته میشه. اما در ترتیب فتح قلعه خیبر هم اختلاف وجود داره. اما اون چی که از جمع اخبار به دست میاد اینه که اولین قلعه‌ای که به تصرف مسلمان‌ها در اومد قلعه نائم بود، زیر دیوار همین دژ بود که محمود ابن مسلمه انصاری، برادر محمد ابن مسلمه، سنگی از بالا به طرفش پرتاب کردند و به شهادت رسید. ابن اسحاق در جلد سوم سیره پیامبر صفحه 344 نوشته دژ نائم اولین قلعه ای بود که فتح شد و بعد از نائم قموس و بعدم به تدریج مابقی. واقدی در جلد دوم مغازی صفحه 645 نوشته دژ نطاط اولین قلعه ای بود که فتح شد، بعد از او شق فتح شد و بعد به ترتیب بقیه. قسطلانی در جلد اول المواهب اللدنیه اینطور نقل کرده که اول نطاط فتح شد، در پی اون قلعه نائم، بعد زبیر، بعد شق، بعد عبی، برا، قموس، وتی و سلالم به تسخیر مسلمان ها در اومده. خسته نشدی نه؟ خیلی خوب. اگر اجازه بدید یه خورده تحلیل کنیم حالا حوادثی که وجود داره. واقعی در دومین جلد کتاب خودش که به غزوات پیغمبر اکرم پرداخته صفحه 659 نوشته که پیامبر اکرم پرچم اسلام رو به حباب ابن منذر سپرد و خودش به عنوان فرمانده عملیات وارد میدان شد. این یک خبری. و بعد از 3 روز جنگ با رشادت ابو دجانه انصاری، قلعه سعد که 500 جنگجو از او حراست و پاسداری میکردن شکسته شد. و بعد از فتح قلعه سب یهودیان به قلعه زبیر فرار کردن و بعد از او آروم آروم همه دژها سقوط کرد و آزادی به دست اومد. از همینجا یک مجموعه جعلیات و خرافات تاریخی در کلام واقعی به عنوان مهمترین مغازی نویس انتشار پیدا کرده که اگر بخوایم اسم برای جعلیات و خرافات رو بگذاریم، فقط انحصاراً برای شکستن عظمت بیمثال امیرالمؤمنین، هیچ معنا و مفهوم دیگری هم نمیتونه داشته باشه. او بیشتر از همه به رشادت ابو دجانه انصاری پرداخته که حالا تیکه تیکه با ما هم دیگه اینها رو یه مرور کوتاه میکنیم. مورخین اسلامی بعضی ها نوشتن حارس قبل از مرحب کشته شد و بعد از اون مرحب کشته شد. بعد واقعی می نویسه بعد از کشته شدن مرحب علی، بعد کشته شدن حارس علی به مرحب رسید. خب دقت کنید، اینا که میگم تکراری نیست که به حوصلتون سر ببره. حوصله میخواد پرداختن به این قضایی، اما تکرار نیست. بگه علی ابن ابی طالب وقتی رفت مرحب رو که گرفت به در کوبید، به در کوبید، دژ هم 2 در داشت و بعد این دژ فتح شد. حالا چطورش اینا دیگه ساکته، هیچی در موردش وجود نداره. اما به همین سادگیه، یعنی علی ابن ابی طالب مرحب مثل یک مثلا جوجه یه چیز 40 کیلویی زده به در، اون که افتاده، اون در پشتی هم در دومی که معلوم نیست کجا بوده و توسط چه کسی فتح شده انجام میده. واقعی نهایت هنر رو به کار برده. اولا حادثه حذف مرحب بی اهمیت فرض بشه، یه خیلی نکته مهمیه. دوم این که از تمرکز اذهان مردم به این دری که با دست علی ابن ابی طالب فتح شد چیکار بکنه؟ جلوگیری بکنه. کسی اصلا دیگه متوجه این دری که در ناحیه علی ابن ابی طالب باز شد نشه. که این یعنی کاستن از اون نصرت الهی که علی ابن ابی طالب بهش اشاره میکنه که ما قلعتها به قوت بشریه. این دنبال کم کردن از اوست، از خاطر بردن اوست. بعد یه داستانی رو نقل میکنه تو همین فراز واقعی نقل میکنه، میگه که راوی خبرش ابن ابی صبره است، او هم از قول عمرو ابن ابی عمرو میگه در دوران ریاست و فرماندهی سلیمان ابن عبدالملک به اریها رفته بوده. می در اونجا با قبیله از یهودیان ملاقات کردم. بین اونها یه پیرمرد فرتوت کهنسالی بود که از شدت و فرط پیری و فرسودگی مثل جوجه سرماخورده می لرزید. وقتی من رو دید از من پرسید از کجا میای؟ من گفتم از حجاز. تا گفتم از حجاز، اون پیرمرد کهنسال گفت چه حجازی و چقدر دل من برای حجاز تنگ شده. بعد از من پرسید که مرد حجازی آیا میدونی من کیم؟ من میشناسی؟ من درنگ کردم. او بدون که منتظر من باشه گفت من پسر حارث یهودی شهسوار خیبر هستم، برادر عموی من مرحبه که مردی از یاران پیامبر شما به نام ابو دجانه او رو کشت. خود دقت بکنی، او اولیه به این دومیه. ببینید انتخاب یه همچی مطلب سست و ضعیفی که سلسله اسنادش رو نگاه میکنی جعلی بودنش آشکاره، مثلا هیچ محل انکاری نیست جز در مقام تحریف علی ابن ابی طالب، چه چیزی دیگه میتونه ازش استخراج بشه جز این که بخوان از جوهر اساسی حماسه خیبر و سردار فاتح اون کم بکنن و با تعصبات ظالمانه و جاهلانه برای دیگران فضیلت تراشی کنن، چه معنا مفهومی دیگه میشه از استفاده کرد؟ بعد از قول ابن ابی رافع نوشته همزمان با این که حالا این ادامه همین خبری که آورده، همین پریشانگویش خیلی مهمه، نوشته وقتی که علی ابن ابی طالب کسی رو به طرف پیغمبر اکرم اسلام فرستاد تا بشارت فتح قلعه خیبر رو بدن، مرحب خشمگین و غضبناک وارد میدان کارزار شد. کی؟ بعد از فتح خیبر. میگه وقتی که اون وارد شد، محمد ابن مسلمه رفت به استقبال او، گفت برادر من رو این کشته. و این اصلا تنزل دادن جنگ به یک انتقام کشی ایلی و عشیره‌ای و فامیلیه، برای اینکه اون روح و محتوایی که یهود هرگز فراموشش نکرده، این مسلمان‌ها دارن آثارش رو کم میکنن، اونها به عنوان یک بغض تاریخی ازش یاد میکنن، اینا به عنوان یک تصحیح حساب شخصی. گفت یا رسول الله این برادر منو کشته، اگه اجازه بدید من انتقامم از او بگیرم. پیغمبر گفت برو. بعدم در حقش دعا کرد. محمد ابن مسلمه با مرحب وارد مبارزه شدن. بعد ادامه میده، میگه که محمد ابن مسلمه مرحب رو به زمین زد، اما برای این که او مرگش با سختی همراه باشه از کشتن او دست برداشت. همین موقع علی ابن ابی طالب رسید، رگ حیاتش رو قطع کرد و مرحب به دست علی ابن ابی طالب به این شکل کشته شد. به همین راحتی و به همین سادگی باغستانی مثلا در اونجا هست و مرحب هم یک شاعر پیشه که اومده یه شعری بخونه و برخورد میکنه به محمد ابن مسلمه و بعدم اینم میزنه زمین و راهاش میکنه. علی هم از راه میرسه، یه آدم نیمه جان از ناو و رمق افتاده ای رو به قتل میرسونه. دیگه هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، در حالی که خود علی ابن ابی طالب در قلعه رو خدا باز کرد. شما حد فاصل این ادعا با اون بیان امیرالمومنین رو به هم اگه تونستید برسونید یه جوری هم به من خبر بدید. اینو برای اینی که بگن علی دست قدرت خدا نبوده، ید الله زمینیه، خدا خیبر رو از جا نکنده، سلطه یهود رو نشکسته. بعد برای اینکه سر و ته ماجرا رو کم بکنه میگه که علی کسی رو پیش پیغمبر فرستاد بار دوم و ماجرای فتح رو گذاشت. اما حرف اینه واقعا از یک فرمانده غیر علی ابن ابی طالب، هر کی تا تعیین تکلیف قطعی جنگ معین نباشه، روشن نباشه، اصلا فرستادن و خبر پیروزی و بشارت پیروزی دادن چه معنایی میتونه داشته باشه؟ حداقل لازمه اعلان پایان جنگ اینه که فرمانده ارشد طرف مقابل یا تسلیم شده باشه یا از پا در اومده باشه یا آثار مقاومتی در جبهه مقابل وجود نداشته باشه، نه اینکه حالا نیمه کاره یه اتفاق افتاده، یه تعداد کشته شدن، خبر پیروزی جنگ رو ببرن و بعد وضعیت به طوری بیاد که اینها نقل میکنن. بعد یه نکته دیگری هم که داره بذاریم برای جلسه بعد، چون یه بس کاملا فنی میشه، از حوصله‌تون میزنی بیرون، صحبتم که زیادتر بشه از اثرش کم میشه. حالا میفهمم حالا حوصله‌تون دیگه برای شنیدنش کمه. جلسه بعد انشاءالله ادامه میدیم. السلام علیکم.